هولناکه و جوانب مختلفی داره. آی دکتر خارا، من خیلی مشتاقم بدونم که آنچه که در واقع در پزشکی قانونی اتفاق میفته، یه فردی که پزشکی عمومی رو طی میکنه یه جا انتخاب میکنه بره پزشکی قانونی، چی میشه که آدم بره سراغ یک چنین رشته‌ای؟ چون یه خورده به نظر میاد که همش با شرایط سخت روبرو هستش، با جنایت روبروه، حداقل به هر حال با ممکنه احتمال مسمومیت در یک فردی که فوت کرده رو بعد ارزیابی کنه، شکل‌های مختلف داره. چی میشه که یک پزشک میره سراغ پزشکی قانونی؟
بیشترین انگیزه رو میشه بهش علاقه گفت. خب چون واقعا از نظر مالی و مادی حتی پزشک عمومی بمونه به نفعشه تا بیاد تخصص پزشکی قانونی و متاسفانه تو سالیان متمادی که الان هی داریم جلو میریم، انگیزه و علاقه به این رشته حالا نمیدونم کم شده یا نه، اصلا علاقه داره ولی دو تا چارتاشو میکنه میبینه اصلا دیگه نباید بره تو این رشته. ما الان رزیدنت تو بعضی دانشگاه اصلا دیگه نداریم
در پزشکی قانونی،
در پزشکی قانونی متاسفانه، و این وظیفه حاکمیته که برای آیندهش یه فکری بکنه
و این در واقع نیازمنده که امتیازاتی ایجاد بشه.
بله باید حتما یه
این تخصص انتخاب کنه، چون فرد اگه بره تخصصش رو در روانپزشکی بره، در ارتوپدی، هر چی که بگیره به هر حال داره اون زمانو میذاره برای تحصیل، ولی درآمد اون کجا؟ درآمد یک متخصص پزشکی قانونی کجا؟
دقیقاً. و تو حیطه پزشکی های مختلف هم، تخصص های مختلف هم داره این اتفاق میفته و تو خیلی از رشته ها الان دیگه داوطلب نداریم متاسفانه.
امیدوارم که این برنامه و این گفتگو ذهن اون آدمایی که ماجراجو هستن، دوست دارن کشف بکنن، بفهمن رو ورز داده بشه. شاید شما پزشک باشید، پزشک عمومی باشین، شاید وسوسه بشید که برید این تخصصو بگیرید. احسان داری میخندی؟
آره،
انگشتت بالا گرفته، زمانمون رو به اتمامه.
آره، خب کسایی مثل شما که هم در واقع تجربه نظامی پلیسی دارید هم پزشکی قانونی، من حتماً بعد فیلم مثلا زیاد ببینید. تو این فیلمایی که دیدید حالا جنایی بود و اینا بوده، مثلا پیش خودتون میگی آخه این چه صحنه جرمی دارید بررسی میکنید؟ شما که بلد نیستی سر در نمیاد، مثلا برای چه قرار همچین فیلمی میسازید؟
اینکه روشنه که
آره، مثلا چه مواردی رو تو سینما توی فیلم ها میبینید که درست رعایت نمیکنن و شما درستش رو بلدید و تو حرفه شماست؟
برخورد داشتم، فیلم های مختلف چه ایرانی چه خارجی دیدم، مثلا یه کارهایی کردن اصلا خنده داره. شما بحث علمی مثلا میبینیم اون کاری که تو فیلم داره
تو فیلم قشنگه،
اصلا خندت میگیره که بابا لاغم با یه کارشناس این همون کار یه مشورت میکردن بعد این صحنه رو میگرفتن. حالا حقیقتا تو ذهنم نیست دقیقا، ولی مطمئنم بارها بوده تو فیلم های مختلف، من خودم دیدم و خندم گرفته به این کاری که انجام دادن تو فیلم.
جالبه.
آقای دکتر، این روزا اخباری منتشر شدش که به ما یادآوری کردش که برای مراجعه به موقع به پزشکی قانونی زمان مسئله اساسی هستش، مخصوصا برای مواردی که آزار و اذیتی اتفاق افتاده، آزار و اذیتی که میتونه از جنس تعرض باشه به افراد. آیا در واقع آنچه که من به عنوان یک شهروند باید بلد باشم برای مراجعه به موقع، آیا یه مسیر مشخصی داره؟ یعنی من باید بلافاصله بعد از حادثه‌ای که برام رخ میده خودمو برسونم به کلانتری، خودمو برسونم به کجا؟ بعد پاشم برای پزشکی قانونی برم چی بگم؟
ببینین، کلانتری شیفت دادسرام اونجا هست. بله. یعنی یه بازپرس یا دادیار یا کسی اونجا شیفت معمولا هستن.
بله.
تو کلانتری مختلف بلافاصله که شکایت ثبت بشه ارجاع میشه به پزشکی قانونی و توی مراکز پزشکی قانونی معاینات و نمونه برداری انجام میشه. هر چی که زمان، اصلا کلن تو صحنه جرم هر چی زمان که میگذره اون موارد و نمونه ها کم و کم و کمتر میشن. برای اینه که میگن شما هر چی زودتر به پزشکی قانونی مراجعه بکنین که نمونه یا اون مواردی که برای کشف جرم مهمه از بین نره.
آیا گزارشی که پزشکی قانونی تدوین میکنه به منی که مراجعه کننده هستم داده میشه یا
به مرجع قضایی داده میشه؟
یعنی اصلا من خیلی مطلع نخواهم
تو
شد
تو پاکت دربسته به مرجع قضایی داده
و
میشه.
بعد اینکه مثلا گاهی اوقات اخباری رو میشنویم که مثلا درباره یک حادثه موضوعی که موضوع اجتماعی هست توجه همه رو برانگیخته، گفته میشه که پزشکی قانونی چنین چیزی رو گفت، این رو فقط مرجع قضایی میتونه احتمالاً به لحاظ صحتش اعلام بکنه، یعنی من فرد در واقع کسی که مراجعه کنندم خیلی اینو شاید مطلع نباشم که تشخیص چی هست.
نه یعنی تو پاکت میدن یا الان الکترونیک میفرستن برای مرجع قضایی.
و اینکه پس من به عنوان مردم دارم میپرسم، گاهی اوقات مواجه میشم با اینکه گفته میشه که پزشکی قانونی چنین تشخیصی رو برای چنین موردی داده و اینها، این خیلی راحت پس از قاضی بیرون نمیاد. یعنی بعد
شما
از اینجوری دیگه
پرونده‌های مختلف داریم دیگه. یه موقع تعیین خسارت بدنیه، مثلا بنده خدا طرف تصادف کرده، خب خواه‌ناخواه خودش هم مطلع میشه خسارتش چقدر بوده، ولی با وجود بازم همین به مرجع قضایی داده میشه.
به فرد داده نمیشه،
به فرد داده نمیشه
یا به وکیلش،
یا به وکیلش، یا تو پاکت میدن محرمان مستقیم به قاضی داده میشه، یا به بازپرس، یا به دادیار، به اون مقام قضایی. و اونا میتونن به فرد ابلاغ کنن دیگه، بگن این تعیین شده انقدره. ولی پرونده‌های خاص و دیگه بعید میدونم خود مرجع قضایی تا تعیین تکلیف نهایی به حتی خود فردم اعلام بکنه.
اینکه ما گاهی اوقات برای مواردی اخبار میشنیم که پزشکی قانونی چنین تشخیصی رو داد، خود پزشکی قانونی هم حتی در پرونده ها اجازه بیان عمومی نداره.
نه
احتمالاً باز بعد برگردیم سراغ
بله
مرجع
یه
قضایی.
سری پرونده ها مثلا به فرض حادثه منا اگه یادتون
بله.
باشه که مثلا
عده زیادی
آره
زیادی کشته شده بودن،
کشته شده بودن تو بحث حج. خب هر لحظه مصاحبه میکردن که ما چه تعداد شناسایی کردیم، چه تعداد مثلا مجهول الهویه هستن اینا، ولی بازم ریز جزئیاتشو نمیگفتن توی مصاحبه ها.
این رو از این جهت میگم که برای اون نقطه‌ای که سواد رسانه‌ای هستش، ما خیلی وقتا مواجه میشیم با اخباری که به نوعی دست به دست میشه در شبکه‌های اجتماعی، که برای یک موردی که به نوعی جامعه رو متاثر کرده، نگران کرده، از یک خبری که منتشر شده، از یک حادثه تلخی، یه دفعه گفته میشه که پزشک قانونی این رو گفت، نمیدونم وکیل فرد میگه که پزشک قانونی چنین تشخیصی رو داده. همین رو میخواستم مشخص بکنیم که شخص قاضی هستش که پرونده رو میتونه جزئیاتش رو اعلام بکنه، به نوعی شاید سخنگوی قوه قضاییه هستش که میتونه در موارد اجتماعی که ابعاد بزرگی داره، یعنی خبر خیلی خبر وسیعی هست، میتونه اظهار نظر بکنه. حالا اینکه در واقع یک پرونده تا کجا در واقع میشه اعلام بشه، خودش این یه سوالیه که چقدر میتونه قوه قضاییه شفاف عمل بکنه. خیلی وقتا گفته میشه که شفاف چرا نیست، شاید علت این باشه که هنوز پرونده در جریانه، یعنی بیان در واقع جزئیات پرونده میتونه به نوعی در تشخیص قاضی، در فشاری که به قاضی میاد برای به نوعی اعلام حکم تأثیر داشته باشه. بنابراین خیلی طبیعیه که تا کشف نهایی جرم یا به نوعی تشخیص نهایی قاضی باید صبر بکنیم و ببینیم که حکمی که داده میشه چه هستش. بعد از اعلام حکمی که احتمالاً شاید بشه تصویر شفافتری از پرونده‌های مختلف داشت.
دقیقاً. ببینیم به صورت خیلی کلی بگیم، هر آن چیزی که بیانش منجر به اختلال در کشف جرم بشه، در کشف نهایی جرم بشه، قاعدتاً نباید گفته بشه. و اینو رعایت میکنن معمولا
دنیا. ولی ما میبینیم که مثلا دادگاهایی که برگزار میشه مثلا پخش میکنن، خبرنگار میره داخلش و مثلا اون فردی که متهم هستش رو نشون میدن و این حرفا.
دادگاه ایرادی نداره، دادگاه یعنی پرونده کامل شده که داره میره تو دادگاه. پرونده ای که کامل نشد نمیره دادگاه که بخوان بررسی کنن. آره
بسیار خوب، متشکرم. از آقای دکتر افشین خارا. سعی کردیم تا اونجایی که زمان برنامه اجازه میده، تا اونجایی که میشه به جزئیات کار متخصصین پزشکی قانونی بپردازیم. مشخص کردیم که همه چیز در واقع به کالبدشکافی اینا نمی انجامه، تخصصهای مختلف، آزمایشگاه‌های مختلف کمک میکنن به تشخیص بهتر، فهم بهتر نسبت به حوادثی که رخ میده، از یک تصادف راهنمایی رانندگی، تصادفی که در واقع منجر به جرح میشه، منجر به آسیب میشه، تا قتل‌های پیچیده. همه در واقع پرونده هایی هست که روی میز متخصصان تشخیص، متخصصان مختلف در پزشکی قانونی قرار میگیره. آقای دکتر خارو، از شما سپاسگزارم که تو این گفتگو شرکت کردید. اگر نکته ای هست که لازمه بدونیم درباره حرفه شما، خیلی خوشحال میشیم بشنویم.
ممنون. من فقط میگم که ما اگر بخواهیم و همت بکنیم میتونیم همیشه تو دنیا حرف اولو بزنیم و تو سیستم کلن دولت، نهادهای مختلف متاسفانه ساختار دقیق نداریم و به آدم‌ها و افراد وابسته است.
این که ایجاد سیستمشه که فرایندها یعنی در تداوم باشن.
ببین یه جایی که مثال میزنم، بیمارستان مثلا کار تخصصی خودشو انجام میده، خب هنر یه مدیر اونه اون سیستم تخصصی رو ارتقاء توان علمی و تخصصی بدهد. ما باید تو این دقت بکنیم که چه افرادی در چه جاهایی منصوب میشن. اگر هر کسی دقیق سر جای خودش باشه با توانمندی های خاص مدیریتی خودش، این مملکت میتونه دوباره روپا بشه و قطب اول منطقه بشه.
متشکرم. دکتر افشین خارا امروز در پرونده ویژه همراه ما بودن. ما جادش که راجع به تکنولوژی جدید هوش مصنوعی، کمک که هوش مصنوعی میتونه بکنه، بانک‌های اطلاعاتی میتونن بکنن برای تشخیص بهترم صحبت بکنیم. زمانمون به پایان رسیده. من متشکرم که شنونده برنامه امروز بودید. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان میرجو، سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، خانم حمیدی صدا بردار گرانقدرمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
ردیف واس چه کلکی سوار کردی؟
ردیف
چجوری یه خویی پولیشو جور کردی ها؟
اسید با اسکی می صفه بی سود بی چک بی صفه
بیمه یه ماشین با اسکی راحت و سریع و قسطی.
امشب آسمون صاف صافه، پر از ستاره. باید سرحال و بیدار بمونم. با این لیوان قهوه حتما باید یه 20 باکس بزنم. یه 20 باکس.
20 باکس بیسکویت کاکائویی با کرم‌های متنوع.
شب شد، روز شد، شب شد، روز شد.
شب روز، شب روز، شب شد. روز شد، شب شد، روز شد.
با کاریزما سرمایه گذاری روز و شب شد. اپلیکیشن کاریزما، اپلیکیشن سرمایه گذاری 24 ساعته.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باکتری‌ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
خرید بلیت اتوبوس به سر تا سر ایران از تمام شرکت‌های اتوبوسرانی و پایانه‌های کشور. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدامو
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخه یا ارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقید.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این عطب از کجا بگیرم؟
خب بگو، باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دست رسن. سیکن کوکا هر کموش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سلام سلام، چطورین؟ تعجب نکنین، جوان کوکومد همین. این که داره توی گوشت میخونه، جوان کوکو که رادیو جوونه. از اول اشتباه بود که مال هم نمیشین، برگه زمون برگشت که جون و دل یکیشین. شاید دو دور پیش رفت ولی یه جور عشق زندگی میشی.
I'm not afraid to die. باتری خالق باتری های خودرویی. ویستا باتری تخصص جوانان ایرانی. ویستا باتری مطمئن در عمل کرد. ویستا باتری پاسخگو در خدمات. ویستا الکتریک رایکا، دانش ایرانی در تراز جهانی.
وقتی کیفیت از ابتدا درست شکل میگیره، نتیجه اعتماده. گروه تولیدی ساوانا با زنجیره کامل تولید از پرورش تا فراوری و بسته‌بندی متعهد به سلامت، استاندارد و کیفیت ماندگار. ساوانا، انتخابی مطمئن برای سفره ایرانی.
صاحب کسب و کاری هستی که تعداد کارکنانت کمه؟ دغدغه بیمه تکمیلیشونو داری؟ بیمه سرمد خیالت رو راحت کرد. با بیمه درمان تکمیلی سرمد، صاحبان کسب و کارهای کوچک با حداقل 10 نفر میتونن کارکنانشون رو بیمه کنن. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
زنگ بزن سمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟ امجد و صمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 09690
09690. خدمات تحویل در محله سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
دروازه میتونه باز بشه. تارمی، تارمی، تارمی.
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیک ترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
سوال،
روایت،
گفتگو،
خبر. میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم.
با شما، کنار شما، برای شما.
گزارشگران جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقتتون بخیر باشه. دوستان با من همراه هستید و اگر اجازه بدید صحبتی داشته باشم با جناب آقای دکتر کشوری، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، که در ادامه روند رسیدگی به کلیات بودجه 1405 آیا مورد جدیدی یا بحث جدیدی هم صورت گرفته؟ خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی و ملت شریف ایران و شنوندگان عزیز برنامه رادیو جواب. در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه 1405 و همچنین گزارش تخصصی کمیسیون برنامه بودجه، اون هم در واقع در رابطه با ارائه لایحه بودجه 1405 قرائت شد و خب تصمیم بر این شد که چون خب کمیسیون تلفیق در واقع کلیات لایحه رو روز گذشته رد کرده بودن، تصمیم بر این شد که با توجه به جمعی شرایط و در واقع نظری که در بین نمایندگان بود این بود که ما در واقع گزارش رو و در واقع لایحه بودجه رو ارائه بدیم، در واقع بازگشت داده بشه به کمیسیون تلفیق برای رفع ایرادات مهم و عدم شفافیتی که وجود داشت و ابهاماتی که در لایحه بودجه وجود داشت. این خب بر اساس نامه‌ای بود که خب نامه‌ای که رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه دادن برای اینکه خب تسریع بشه در امور تصویب لایحه بودجه که تغییرات رو خود کمیسیون اعمال بکنه و در نهایت بعد از تغییراتی که انشالله در کمیسیون تلفیق بررسی میشه قرار بر این شد که این گزارش نهایی کمیسیون تلفیق در واقع گزارش نهایی یعنی گزارش ابتدایی از ارائه این لایحه بودجه در صحن قرائت بشه انشالله و بعد صحن به رأی‌گیری بذاره لایحه ترفیع رو و انشالله لایحه بودجه 1405 رو انشالله خب بعد از اینکه رأی آورد کلیات ما وارد خب بحث پیشنهادات خواهیم شد که باز هم در کمیسیون تلفیق و بعد در نهایت در صحن مرحله بعدی رو آغاز میکنیم. اگر که رأی نیاره خب بازگشت داده میشه به دولت و خب این صرفا ما یک روز اضافه تر داشتیم برای اینکه کمیسیون تلفیق بتونه بررسی‌های نهاییش رو انجام بده و در نهایت در کمیسیون ببینیم چه رأی صادر میشه.
اگه آقای دکتر کشوری، الان خب اعلام شد که مجلس کلیات رو رد کرده، شما فرمودید به کمیسیون تلفیق برگشت میخوره، یه توضیح میده که این کمیسیون تلفیق با حضور وزرا هست یا نه؟
کمیسیون تلفیق در گزارش اولیه با حضور اعضایی که توسط خب همین اعضای نمایندگان مجلس هستن که در واقع کمیسیون تلفیق رو تشکیل دادن، همچنین در کمیسیون تخصصی در این چند روز مثل کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اقتصادی و کمیسیونی که مستقیما با بحث بودجه در ارتباط هستن، این در واقع گزارش‌ها با حضور این وزارت تکمیل میشه. در واقع در نهایت نامه‌ای که رئیس جمهور محترم داده بود به مجلس شورای اسلامی برای بررسی مجدد لایحه بودجه یک روز دیگر بالاخره به کمیسیون تلفیق فرصت داده شد که دوباره مجدد این گزارش در صحنه علنی قرائت بشه و اون تغییرات انشاءالله به نفع مردم باشه. یعنی ما اون چیزی که خواست نمایندگان مردم هست این هستش که تعاملی صورت بگیره بین دولت و مجلس که مردم ببینن که این اتفاق به نفع اونها داره صورت میگیره و اون شفافیت انشاءالله در قانون بودجه جدید 1405 خواهیم دید.
بسیار ممنون هستم آقای دکتر، خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش،
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شمایی، گزارشگران جوان.
جوان
قطره باران ز ابری تر چکید، قطره خوردی غصه و در خود خزید. دال بده
دید قطره از همان بالا که بود، خالی از افسوس صد پشت رود. تو هم دال بده اگه راست میگی.
داد زد قطره که آها یادم آ، آب هست اما کم است. آها آها
آها آها
آره تحریر زد قطره.
خب من حالا چیکار کنم؟
الف بده تو هاها دیگه.
باشه آب هست اما کم است. آها آها آها آها آها آها از دست شما. ها
ایران منم جانم ده، damarımdaki akan kanım ده، sevdiğim ölçemin yolunda can ver. Radyo Cevan, İranî Cevanın sesi. Şöhretlidir bak.